سرخطی خبرها. درخواست آزادی 8 نفر از زندانهای تاجیکستان. بازداشتی مسئول کمیساریت حربی بعدی طلب پورا. مرگ یک مسافر هواپیمای اورال در راه به تاجیکستان. سلام بیننده‌های عزیز نوید بامدادی، امیدوارم خوبید و ما را تماشا دارید. امروز 20 مارت است. نوروز یا سال نو خورشیدی در تاجیکستان ساعت 8 و 6 دقیقه به وقت محلی 20 مارت فرا رسید و در همین وقت شب و روز برابر شد. این شرح علمی وارد شدن نوروز به تاجیکستان است، ولی بر اساس ارزش تقویم فرهنگی روز 21 مارت نوروز استقبال می شود. نوروز در تاجیکستان بعد از کسب استقلالیت دولتی جایگاه و مقام مناسب خود را به دست آورد و از یک جشن مردمی تا به جشن دولتی اعتراف گردید. یک گزارشگر سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواسته است با کمیش 8 روزنامه‌نگار و حقوق‌دان را از زندان‌های کشور آزاد کند. میری لولور در نشست شورای حقوق بشر نامی دلیر امامعلی، عبدالستار پیرمحمدزاده، زبقبک صالحوف، عبدالله غربتی، الفتخانی محمدشایوه، منوچهر خالق نظروف، فراموز ایرگاشوف و خوشروز جمعیف را به زبان آورده است. وی در یک پیام الهیده در شبکه ایکس نوشت، خزیه این افراد را در صحبت با نمایندگان حکومت تاجیکستان نیز برها در میان گذاشت. همه آنها پس از ماه می سال 2022 به سالهای دراز زندان محکوم شدند. مقامات آنها را به همکاری با سازمانهای ممنوع و خلابی و جنایتهای دیگر گناهگار دانستند، اما خودشان و پیوندانشان گفتند که زیر فشار و شکنجه عیب نامه را پذیرفتند. یک مسئول کمیساریت حربی شهر حصار با اتهام گرفتن بیش از 17000 سومان پورا برای بروی خطی دعوت شوندگان آلترناتیوی نامنویس کردن بازداشت شده است. آژانس ضد فساد تاجیکستان خبر داد که یک شهروند به این نهاد مراجعت کرده است که سردار زیر شعبه مالیه و خواجگی‌داری کمیساریت حربی شهر حصار و برادر شوکت بیمارخانه مرکزی شهر حصار از او پورا طلب دارند. به گفته منبع، بعد از گرفتن پورا از این شهروند، این مسئول کمیساریت حربی در جای حادثه دستگیر شده است. تا حال نزدیکان این مسئول بازداشت شده کمیساریت حربی در این زمینه اظهار نظر نکردند. نسبت بازداشت شده پرونده جنایی آغاز گردیده، تفتیشات پیشکی ادامه دارد. قرار است از 1 اپریل دعوت بهاری جوانان از 18 تا 27 ساله تاجیک به ارتش آغاز شود. سالهای آخر مقامات از افزایش صف اختیاریان صحبت میکنند. ساکنان از دعوت اجباری خبر می دهند. یک سببی اساسی سرپیچی جوانان از خدمت را بعضی از ساکنان و حامیان حقوق با بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان ربط می دهند که گاهی با مرگ و معیوب شدن آنها انجام می یابد. سازمان ملل متحد 20 مارت را روز جهانی خوشبختی اعلان کرده است. چیزی که همه انسان ها می خواهند از هر راه به آن برسند. یکی از راهی سعی و کوشش و تلاش، دیگری از راهی کار و زحمت زیاد. سازمان ملل خوشبختی و یا نیکو احوال انسان ها را بر اساس یک ایده از معیارها از جمله سطح زندگی، درآمدی ماهانه، سلامتی بها می دهد. در تاجیکستان ساکنان بر اساس کدام معیارها خود را خوشبخت می شمارند؟ خبرنگارانی رادیوی آزادی از راه گذران در دوشنبه و بختر پرسیدند که در کدام حالت خود را خوشبخت می حسابند.
خوشبخت می‌بودم اگر پول می‌داشتم، مادرم چی ارزه می‌داشت عملی می‌کردند.
خوشبخت هستم اگر آرومی باشد، تنجی باشد، ارزانی باشد، ما خوشبخته.
اکنون من همین سلامتی باشد، ما خوشبختم. ما فقط سلامتی را شکایت دارم. از من آقای دکتر آمدم رنگی کرد که میگوید 35 سنتی دارو پول ندارم.
ما خوشبخت میشنم، پدر و مادرم در بارو میبینم و سلامتی خوب از همه، سلامتی خوب از همه خوشبختی بهترینه.
خوشبخت میبودم اگر افغانستان آرامی میبود. خیر، تاجیکستانم جای نغز است، خوش داریم، آرام هستیم، نغز میبینیم دیگر کسی باز وطنش وطن وطن دیگر چیز است.
خوشحالی همین سبب میشه که خونه چیم باشن
من چشم روشنی دارم، چشم کرای دیگه دنیا بینوهای نیستای دنیا. من چشم بوشکو همه چرا میبینیم.
تینجی اصداغی دولت بوشن مدر خوشبختی آیو و خوشبختی پدر مدر با مرای خوشبختی بزرگ.
من میبودم اگر همین دولتی خودمون زندگی میکردم نه از دولتی ما زور وزیر پریزیدنتی ما اختن خانوار سختگی ما را پینسه میتیم پینسه نه از میگیرم
خوشبخت میبودم اگر
میاری خوشبختی از نظر شما کدام است؟ در زیر همین ویدیو با ما نویسید. با گزارش رسانه‌های روسیه یک مسافر بری هواپیمای اورالسکی اویالینی در راه به تاجیکستان جان داده است. صحیفه اویاتورشینا در تلگرام نوشت حادثه شامی 18 مارت روی داد. منبع میگوید هواپیما با 92 مسافر از مسکو به سمت کولوب به حرکت در آمده بود. به سبب بد شدن حال یکی از مسافران هواپیما را در فرودگاه کروموچی در سمارا پایین آوردند. پزشکان با کمک شتافته ولی مسافر را نجات داده نتوانستند. هواپیما پس از 2 ساعت به سوی تاجیکستان پرواز کرد. بیننده های عزیز برایتون درسی سوادی رسانه‌ای تقدیم می شود. این بخشی برنامه با شما کمک می کند به درستی فکت و دلیل توجه کنید.
آیا هیچ به چنین حادثه ها دچار آمده اید که به شما نامه های الکترونی می رسند؟ در این نامه ها قصه می شود که صاحب نامه کارمندی کدام یک بانک مشهور بوده، خویشاوندان کدام یک مزاجش را جستجو دارد که هم نسبی شما است و او بعدی وفاتش مبلغ هنگفته را به میراث مانده است. قصه کوتاه از شما خواهش می کنند که برای ادامه صحبت مخفی با پشت الکترونی این کارمندی بانک نامه جوابی نویسید. همین که این کار را انجام دادید نسبت شما مهندسی اجتماعی شروع می شود. یعنی امکان دارد نسبت شما به خاطر دزدی اطلاعات شخصی یا هدف دیگر مثلا به دست آوردن گذرواژه قلابی اینترنتی صورت گیرد. قلابی اینترنتی یا آنلاین این عملهای جنایتکارانه سایبری با مقصدی به دست آوردن داده‌های اطلاعاتی یا واسطه‌های مالی کاربران اینترنت است. قلابان فقط و فقط یک هدف دارند، با هر وسیله و با راه فریب به دست آوردن پول یا دارایی. آنها می‌دانند که چگونه مردم را به خود جذب کنند، با احساسات آنها بازی کنند یا آنها را بترسانند. در میان آنها روانشناسان، متخصصان صحه مالیه، اقتصاد، بیمه یا سوغورته و غیره هستند. حالا در اینترنت شکل‌های مختلفی قلابی که با عملهای خیریه، خرید و فروش بلیت‌ها، کارت‌های ارمغانی، قماربازی و فروش ارزها، بازی‌های لاتریا و غالبیت بدون اشتراک در آن و غیر وابستگی دارند خیلی رشد کرده است. طرح‌های قلابی با مقصد انجام دادن انتقال غیر نقدی مبلغ‌ها به حساب جنایتکاران است. قلابان اینترنتی هرچی بیشتر ایجادکاری نشان داده، خود را با نویگری‌های نوترین تکنولوژی‌های رقمی به زودی مطابق می‌کنند و راه‌های نوی فریب کاربران اینترنتی را راه اندازی می‌کنند. قلاب اینترنتی چنان ذکر شد در شکل و نمادهای مختلف وجود دارد و هدف اساسی آن رسانیدن ضرر به همیان، کامپیوتر و شهرت شما است. قلاب اینترنتی یک قطار عملهای غیر قانونی را در فضای مجازی در نظر دارد و معمول‌ترین آنها با نام‌های خاصی خود یاد می‌شوند. فیشینگ یکی از معمول‌ترین اصول‌های رخنه کردن گذرواژه و دزدی اطلاعات مخفی در اینترنت است. در این زمین از هیله های گوناگون از جمله انبوه فرستی هرزنامه ها یعنی سپام از طریق پشت الکترونی، پیام های فردی سازی شده از نام های سازمان های دولتی و مالیوی، شبکه های اجتماعی، اینچنین ایجادی سامانه ها و صحیفه های فیشینگی، رفزنه های اطلاعاتی یا پاپ اپ ها و غیره استفاده می شود. ویشینگ یکی دیگر از اصول های قلابی با استفاده از مهندسی اجتماعی است. در ویشینگ قلابان با استفاده از ارتباطی تلفنی نقش معینی را به صفتی کارمندی بانک، خریدار و غیره اجرا کرده با بهانه های گوناگون از صاحب کارت های پرداختی معلومات مخفی را به دست آوردنی می شوند یا او را وادار می کنند که با صورت حساب کارتی یا کارتی پرداختی خیش عمل های معین انجام دهد. فارمینگ یک ترتیبی به طور مخفیانه هدایت کردنی قربانی به سراغ ای پی بر دروغ است. با در نظر داشته آن که حالا کاربران، بانک ها، شبکه های اجتماعی و دیگر خدمات های اینترنتی از روش اصول های گوناگون قلابی با استفاده از مهندسی اجتماعی آگاهی کامل دارند، قلابان اصول های نو به نوی فریب را جستجو میکنند. هدایت کاربران به IP های قلبکی سامانه های فیشینگی از همین اصول هاست. بدکاران حملگر برنامه های مخصوص زیان آور را به کامپیوتر های کاربران پهن میکنند که بعدی راه اندازی درخواست ها را به سایت های مشخص به سامانه های جعلی روانه میکنند. این امر مخفیت قوی حمله ها را تامین میکند و اشتراک کاربر به حد اقل میرسد. تنها باید انتظار شد کاربر کی تصمیم میگیرد که از سامانه های موردی توجه حملگر بازدید کند. نامه های نیجری یکی از کهن‌ترین قلابی‌ها است که هنوز تا رایج شدن اینترنت هم معروفیت داشت. اما با پیدایش اینترنت و انبوه فرستی هرزنامه‌ها، یعنی سپم عمومی، از طریق پشت الکترونی باز هم بیشتر توسعه یافت. عادتاً قلابون با گیرنده مکتوب مراجعه می‌کنند تا در عملیات پولی چند میلیون دلاری کمک رسانند و به ایشان به عوض درآمد گرفته شده سود و منفعت نظررس وعده می‌دهند. اگر گیرنده به اشتراک راضی شود، پس از او تدریجاً با راه فریب و قلابی مبلغ‌های کلان‌تر و باز هم بزرگتر گویو برای انجام دادن معاملات، پرداخت حق خدمت، رشوه دادن به منصبداران و غیره رویانیده می شود. کاردینگ یک نمودی قلابی که در آن عملیات با استفاده از کارت پرداختی یا رکویزیت های آن صورت می گیرد، در حالی که دارنده کارت این عملیات را آغاز نبخشیده است و آن را تصدیق نکرده است. معلومات را درباره کارت های پرداختی عادتاً از سرور های از جانب مکاران یا خود هکران رخنه شده مغازه های آنلاینی، نظام های پرداخت و حساب برابر کنی، اینچنین از کامپیوتر های شخصی توسط برنامه های دسترسی فسیلوی نرم افزار های جاسوسی، ترویان ها، بوت ها و غیره به دست می آورند. جواب به این سوال اصلا خیلی عادی است. شما باید از قلابی احتمالی آگاه و تا حد امکان هوشیار باشید تا با آنها دچار نشوید. پیوند یا استینادهای از جانب شخصان بیگانه فرستاده شده را پخش نکنید. به استینادهای کوتاه به مثل insta.gram یا yan.dex پیروی نکنید، حتی اگر این پیوندها از جانب دوستان شما ارسال شدند. در نظام های پرداختی و پشت اینچونین در صورت حساب های بانکی از اصالت سنجی 2 میلی یا 24 میلی استفاده کنید. سراغه های سامانه هایی را که شما معمولاً برای معاملات و پرداخت های آنلاین استفاده می برید در پرونده ذخیره های پسندیده جای دهید. از براوزر ها یا مرورگر های به مثل خروم، سفاری، فاینفاکس استفاده برید که علاقه امکانی محافظت از هجوم های فیشینگی دارند. نرم افزار و زمینه هایی را که طریق پشت الکترونی از اشخاص نامعلوم یا شپناک دسترس می شود زیرکشی یا باز نکنید. هنگامی خرید در اینترنت هیچگاه در جای های جمعیتی وایفای رایگان را استفاده نبرید. خاکرها وایفای رایگان را دوست می دارند، زیرا دسترسی به دستگاه شما و توسط آن دزدی معلومات شخصیتان آسان می گردد. به صورت عموم به آدمانی ناشناس باور نکنید. از استینات های نامعلوم و تصدیق نشده کار نگیرید. کامپیوتر خود را منتظم برای آلودگی از ویروس ها تفتیش کنید. به دیگر کاربرانی ناشناس پول انتقال ندهید. آداب مباحثه آنلاینی یا چگونه باید بحث کرد تا ضرر نبینی. چنین است عنوان درس منبعی ما که منظوری شما خواهد شد. با درس های سعودی رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشد.
بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 20 مارت را در زمانهای گوناگون فرا می گیرد.
بیستم مارت سال 1931 زادروز شاعر و درامنویس معروف فیض الله انصاری است که در 49 سال عمرش توانست در رشد تئاتر تاجیک نقش مهم بازد و با نمایشنامه‌های زیادی صحنوی و تلویزیونی اش معروف شد. او را اساسگذاری درامه منظومه تاجیکی هم می‌نامند که برای دایره وسیع تماشابینان با نمایشنامه‌های تئاتری امتحان، حیات و عشق، حکم مادر، توی برپا نشد و غیره شناخته شده است. از سال 2013 با تشبث سازمان ملل متحد هر سال در 20 مارت روز بین‌المللی خوشبختی جشن گرفته می شود. این روز مخصوص برای آگاهی از اهمیت قناعتمندی و رضایت و خوشحالی جامعه است. شرایط زندگی، درآمد اقتصادی، امنیت و معیشت ایجاد شده است. برخی پرسش های افکار عموم می گویند با دلیل فلسفه شکرگزاری و اعتقادمندی مردم در تاجیکستان اکثر ساکنانش از زندگی اظهار قناعتمندی می کنند، ولی در اصل با مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی دست به گریبانند. 20 مارت سال 1941 زادروز هنرپیشه سرشناس عبیدالله رجبوف است که در 80 سال عمرش بیشتر چون حجونگاری کسب شهرت یافت. کارمند سابقه‌دار تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی و مؤسس تئاتر مسکوی آینه بیشتر با هنرنمایی‌های یکاش معروف شد. سال‌های زیاد در مقام‌های رسمی و دولتی کار کرد. در انتخاب موضوع و هدف حج و طنز احتیاطکار بود، ولی اعتراف می‌کرد که حج سیاسی به منفعت مردم و دولت و دولتداری است.
قرب روبل روسی نسبت به دیروز تا 70 درهم پایین رفته است. امروز 1000 روبل با 118 سومن 50 درهم برابر است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، امروز 100 دلار آمریکایی به 1095 سومنی و 100 یورو به 1188 سومنی عوض می شود. بیننده های عزیز، تشکر از شما که نویدی بامدادی رو تماشا کردید و نظر و پیشنهاد خود رو به ما می نویسید. شما نیز خبری و عکس و ویدیو دارید به ما فرستید تا فردا در همین برنامه. خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی و عید نوروز مبارکتون باد. من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. نوروز یا سال نو خورشیدی همچون عید ملی در تاجیکستان ساعت 8 صبح 20 مرد فرا رسید و در همین وقت شب و روز برابر شد. ولی بر اساس تقویم رسمی جشن نوروز از 21 مرد آغاز می شود و تا 26 مرد ادامه خواهد کرد. امسال با سبب نامساعدی هوا تجلیل رسمی نوروز در دوشنبه برای یک روز به تأخیر افتاد. تنتنه های اساسی نوروزی روزهای 23 و 24 مرد برگزار خواهد شد. پرزیدنت تاجیکستان در پیامش به مناسبت جشن نوروز دهقانان را به کشت تکراری، گرفتن 3-4 حاصل از زمین های آبی و مردم را به ذخیره های 2 ساله مواد غذایی دعوت کرد. امام علی رحمان از این پیش نیز چند دفعه به ذخیره های 2 ساله خوراکواری دعوت کرده بود. دعوتی او از مردم درباره ضرورت آماده کردن ذخیره آذوقه برای 2 سال تقریبا 15 سال باز صدا می دهد. ساکنان هنگام صحبت ها در این رابطه می گویند در تاجیکستان امکان و شرایط ذخیره کردن مواد غذایی را آن هم برای 2 سال ندارند. تحلیلگران هم تأکید کرده بودند که مواد غذایی بجز از گندم مهلت استفاده برای 2 ساله را ندارند و در کشور برای این قدر ذخیره کردن مواد آذوقه‌واری انبارهای دارای شرایط موجود نیست. ساکنان در تاجیکستان پیوسته از بالا روی نرخ مال و محصولات در بازارهای کشور شکایت می کنند. اتحاد اروپا برای رشد دموکراسی و حقوق انسان در تاجیکستان زیاد از 1,800,000 یورو جدا کرد. این مقدار پول گرانت یا قرض بی بازگشت است. نمایندگان جامعه شهروندی می توانند برای دریافت از 300 تا 400,000 یورو درخواست دهند. طرح‌های وابسته به رشد و حمایت حقوق انسان، دموکراسی و آزادی های بنیادی بر اساس آزمون انتخاب می شوند. این روند 17 اپریل امسال به پایان خواهد رسید. طرح نو برای پشتیبانی از دموکراسی و حقوق بشر در تاجیکستان در حالی است که جامعه شهروندی در این کشور زیر فشار و محدودیت های افزاینده مانده است. در تاجیکستان به اطلاع اتحاد اروپا در یک سال اخیر بیش از 700 سازمان غیر دولتی بسته شده است. رهبر نمایندگی اتحاد اروپا ماه دیکبر سال گذشته در دوشنبه گفت این به نفع دموکراتی سازی جامعه نیست. دادگاه عالی امریکا گفته است قانون تخص در باره مبارزه بر ضد عبور غیرقانونی مرز امریکا و مکزیک دوباره مورد اجرا قرار گیرد. خبرگزاری ریترز اطلاع داد که پیشنهاد ماموریت پرزیدنت جو بایدن درباره منع این قانون رد شد. 6 دادرس محافظه‌کار دادگاه عالی آمریکا از تصمیم مذکور جانبداری کرده، 3 دادرس لیبرال ضد برآمدند. به گفته لیبرال ها تصمیم خلاف سیاست مهاجرتی آمریکا می باشد. وزارت عدلیه ایالات متحده در ماه ینوری امسال از دادگاه عالی این کشور خواسته بود که پیشنهاد دوباره به اجرا درآمدن قانون تخص را رد کنند، زیرا به ادعای وزارت آن خلاف مقررات قانون اساسی و قانونگذاری فدرالی مهاجرتی آمریکا است. قانون تخص عبور غیرقانونی مرز و واردشوی تکراری غیرقانونی به این ایالت را جنایت شمرده، برای آن از 180 تا 20 سال زندان پیش بینی کرده است. مقامات تخص این قانون را برای پیشگیری از عبور غیرقانونی مرز قبول کرده بودند. دادگاه شهر چرچق ازبکستان 18 مارت بررسی پرونده ساکن ولایت تاشکن سوار شهیدالله را به گمان سوءقصد به ساخت کنستیتوسیونی دولت آغاز کرده است. در این باره رهبر سازمان حقوق بشر از گولیک در تاشکند عبدالرحمن تشنف خبر داد. طبق پرونده شهیدالله در ماه سپتامبر سال 2023 ویدیوی ملاقات پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف را با طاهر یلداش که سال 1991 بنای حکومت ولایت نمنگان را غصب کرده بود به تلفن پدرش فرستاده است. طوری در عیبنامه آمده است این نوار طبق خلاصه سنجش دادگاهی و دینشناسی در ازبکستان اکستریمیستی اعلام شده، پهن کردن آن همچون حمله به ساخت کنسانی دولت ارزیابی می شود. طاهر یلداش رهبر پیشین حرکت اسلامی ازبکستان سال 2009 در نتیجه ضربه موشکی هواپیمای بی سرنشین امریکا در یک منطقه قبایل نشین پاکستان کشته شده بود. کمیته امنیت ملی قزاقستان از بازداشت 4 شهروند افغانستان در الماتا خبر داد. به اطلاع خدمات مطبوعاتی کمیته، شهروندان افغانستان 16 مرد هنگام دادن $5,000 رشوه به یک منصبدار این کشور دستگیر شدند. طبق اطلاع رسانه های محلی، افغانستانی ها از منصبدار قزاقستانی خواستند که آنها را به واسطه فرودگاه الماتا با شناسنامه های قلبکی اسپانیا و پرتغالیا و روسیه فرستد. کمیته افزوده است که بازداشت شده می خواستند اول به روسیه و از آنجا به کشورهای اروپایی سفر کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خدمات گمرک در پاسخ به سوال رادیوی آزاده گفت 2,500 ماشین به علت 2013 بودن سال تولیدشان در مرز تاجیکستان درماندند. حکومت وارد کردن آنها را از ماه اکتبر سال 2023 منع کرده است، اما صاحبان ماشین ها از مقامات یک امکانیت دیگر می خواهند، چون به گفته شان اگر این ماشین ها را نفروشند مفلس می شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. خورشید شیرعلی زاده معاون رئیس خدمات گمرک 18 مرد در پاسخ به مکتوب رادیوی آزادی نوشت 2,500 ماشین درمانده در انبارهای نگهداری موقتی تحت نظارت گمرکی قرار دارند. خدمات گمرک به صاحبان این ماشین ها دو راه پیشنهاد کرده است: یا نقلیات ها را باسپس به دیگر کشور برند یا به قسم های احتیاطی تقسیم کنند. هر دو راهی که به گفته صاحبکاران بر ضرر آنها است. مقامات تاجیکستان هدف از منع نقلیات تولیدشان تا سال 2023 را حفظ محیط زیست و کاهش حجم پرتاب‌ها به هوا گفتند. حکومت برای صاحبکاران 2 ماه مهلت داده بود که نقلات تولیدشان تا سال 2013 را به کشور وارد کنند. مهلتی که 2 اکتبر سال 2023 به پایان رسید و به گفته صاحبکاران کافی نبود. حسنالدین قابلوف تاجر ماشین‌ها میگوید:
همون می‌خواستیم که از همین کارگران گمرک و از جناب عالی که همین مشکلی ها ما رو آسان کنن و یک بار دیگر مهلت دین و همین مال و ملک ما در آورده گرفته و کار خود ما دوام دید.
ماشین های درمانده را تقریبا میتوان در همه گذرگاه های مرزی تاجیکستان دید، از جمله در گذرگاه دوستی در مرزی تاجیکستان و ازبکستان و نقطه جمشوی نقلیات ها در شهر بوستان ولایت سغد. صاحبان آنها میگویند با امید تجارت این وسیله های نقلیاتی را به تاجیکستان آوردند، اما به جای فایده هر روز ضرر میبینند، چون برای هر روز استادن ماشین ها در اینجا از 10 تا 30 سامان میپردازند. دلاور تاجر دیگری ماشین ها میگوید از کره جنوبی 3 ماشین آورد، اما فرصت نیافت که آنها را تا 2 اکتبر وارد تاجیکستان کند. خورشید شیرعلی زاده معاون رئیس خدمات گمرک در پاسخ به سوال رادیوی آزادی نوشته است اجازه ورود برای ماشین های تولیدشان تا سال 2013 در صلاحیت حکومت است. ماشین های استحصالشان تا سال 2013 در قیاس با ماشین های سال های اخیر ارزان و برای قشر میانه دسترسند. بیشتر ماشین های تولیدشان تا سال 2013 از 35 تا 100 هزار سامان نرخ دارند. نقلیاتی که بعد سال 2014 استحصال شدند از 150 هزار سامان بالا ارزش دارند. با نظرداشت دسترس بودن نقلیات تولیدشان تا سال 2013، تاجران تلاش میکردند این گونه ماشین ها را از کره جنوبی و کشورهای اروپا به تاجیکستان آورند. در 3 سال اخیر به تاجیکستان حدود 110 هزار ماشین تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است، اما حالا این تجارت کساد شده است و تاجران نمیدانند با این ماشین ها چی کار کنند.
نمیرو جنبت از ناری ناری نوروز، ای کاش خوش بیاید فصلی بهاری نوروز، ای کاش خوش بیاید فصلی بهاری نوروز، دارد با سود بخش گردد لیل و نهاری نوروز.
بعضی از کارشناسان میگویند جاسوسان روسیه در کشورهای اروپایی دوباره فعال شدند. آنها قضیه خلبان ماکسیم کوزمینوف را نمونه میارند که با چرخبال از روسیه به اوکراین فرار کرد ولی در اسپانیا کشته شد. بسیاری ها به این نظرند که او را جاسوسان روس از بین بردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. ماکسیم کوزمینوف خلبان نظامی روس در ماه آوگوست سال 2023 به طرف اوکراین گذشت. کیه و او 500 هزار دلار و با نام دیگر شناسنامه داد. در اسپانیا پنهانی میزیست. ماه فوریه امسال جسدش را با آثار چند تیر در خانه اش یافتند. روسیه کشتار را شرح نداد، اما رئیس خدمات جاسوسی مسکو کوزمینوف را برای فرارش یک مرده نالازم خوانده بود. کارشناسان قتل خلبان را یک دلیل واضح دوباره فعال شدن جاسوسان روس در اروپا می دانند. کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین صدها نفر را جاسوسی روسیه نامیده از اروپا بیرون کردند. مارینا میران از کالج شاهیگری لندن گفت اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان سوس شده است. مشکل آن است که آنها ناعیان هستند ولی از هر وقت تواناترند.
اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان ضعیف شده است. مشکل آن است که آنها ناعیانند ولی از هر وقت تواناترند.
رسانه های روسیه در ماه گذشته نواری صوتی یک جلسه مقام های بلندپایه نظامی آلمان را نشر کردند که دایر به دادن مشک های دورپروازی تاوروس با اوکراین صحبت می کردند. کیو هشدار داده است که در آلمان یک شبکه کلان جاسوسان روسیه فعال است. خدمات اکتشافی فرانسه مداخله احتمالی روسیه را در مرکه انتخابات وکیلان پارلمان اروپا تحقیق دارد. انتخابات ماه ایون برگزار می شود. فرانسه گفته است اروپا زیر حمله اطلاعاتی روسیه است. تحلیلگر الکساندر دانیلیوک گفت آنها برای عملیات جاسوسی در اروپا میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها و گروه های دینی میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
آنها برای عملیات های جاسوسیشان در اروپا میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها برای گروه های دینی میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
کارشناسان به این باورند که روسیه از دور و با استفاده از غیر روس ها گروه های متشکل جنایی و تاجران و سیاستمداران خارجی را برای هدف های خود استفاده می کند. در بریتانیا، آلمان، نروژ و لهستان مرافعه دادگاهی گمانبران و جاسوسی به منفیت روسیه ادامه دارد. به قول تحلیلگر الکساندر دانیلیوک، این دیگر جنگ ایدئولوژی نیست. جنگ کمونیسم بر کپیتالیسم هم نیست که در شوروی می گفتند. این یک جنگ کشورهای خودکامه است که می خواهند کشورهای غربی را که تکیه‌گاه دموکراسی هستند خراب کنند. این برایشان مبارزه برای بقا است. همزمان رهبری خدمات اکتشافی یا سرئوی امریکا نوشته است، نارضایتی مردم در روسیه از جنگ در اوکراین برای خدمات مخصوص کشورهای غربی فرصتی خوبی برای جلب جاسوس از روسیه فراهم کرده است.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنج شایگان. این روزها که بایگانی رادیو آزادی را میگشتم، چشمم به یک برنامه ویژه افتاد که آیین مداران نام داشت و به مسئله های دینی، به مسئله های بازگشت مردم به سمت اسلام، با مصاحبه های خیلی جالب، با موضوع ها و بررسی های خیلی عجیب در این بایگانی هست و فکر میکنم این برنامه آن زمان برای آن تحصیل یافته بود که یک دوره بود که همه چیز برای ما نو بود و مردم بعد از فروپاشی شوروی رو به ارزش های سنتی و قدیمی خود می آورد که دین اسلام یکی از آنهاست و ضرور بود که دیده شود که این بازگشت، این روان چگونه پیش می رود. و برنده دائمی این برنامه ها همکار عزیز ما کیومرث عطا بود که حالا با من در استودیو است در این پادکست. کیومرث، من درست گفتم هدف از این برنامه یا همین بود یا چیز دیگر؟
البته اشاره شما بسیار بجا بود. پیش از اون باید گویم که این برنامه ما بار اول سال 2007 شروع کردیم و این برنامه تصادفاً ایجاد شد، هم نامش و هم خودش و هم طرز پیشنهاد و روی افیر گذاشتن برنامه. و این زمانی بود که اگر به یاد داشته باشید یک رویه با نام صرفیه به میدان آمده بود در تاجیکستان و بحثی نماینده های این جرایان تازه پیدا با نماینده های روحانیان دولتی با روحانیان سنتی زیاد بود و این بحث ها در دیسکو هم از دست به دست می گشت و یک غلغله را ایجاد کرده بود.
بله یاد دارم.
بر این از من خواسته شده بود اون وقت از طرف رادیو که درباره همین جرایان تازه پیدا یک گزارش تهیه کنم. وقتی ما 3-4 روز تحقیق کردیم با نماینده های این جرایان و هم روحانیان سنتی صحبت کردیم، با شورای علما صحبت کردیم، بعضی کتاب ها را در این باره ورق زدیم، این علاقه خودش شد یک برنامه کامل و بعد از آن گفتن که بهتر است که اینا به یک شکل برنامه ادامه دهیم. اما تنها درباره دین اسلام نه، جرایان های اسلامی نه، بلکه دین های دیگر، جرایان های دیگر. عموما ما درباره مسیحیان هم صحبت میکردیم، درباره کریشنایت ها، درباره همه دین هایی که نماینده هاشون در تاجیکستان بودند، حضور داشتند و فعالیت میکردند.
بله، من شماره های بعدی هر یک شماره این برنامه رو گوش کردم و بله اونجا موضوع های بخشیده به رویه های دیگر، مذهب ها، دین های دیگر و گذشتن از یک دین به دین دیگر و روزهای مخصوصی این یا آن دین، خیلی خیلی چیزای جالب بودن. ولی بازم به فکر من یعنی که هدف این بود که مردم آگاهی زیاد نداشت. یادتان باشد هر رویه
بینش خودش رو پیش می برد و هر کدامش دعوا میکرد که من اسلامی حقیقی هستم، من دینی حقیقی هستم. خوب، اما خوب خیلی مدت از این گذشت، یعنی تقریبا می شود گفت که نزدیک به 20 سال یا زیادتر گذشت. حالا اسلام از نگاه شما در چی وضع است در تاجیکستان؟
اسلام از نظر من در حال حاضر در تاجیکستان گوییم که در عموم، از نظر عمومی آسیبی ندیده است. مردم پیرو این دین هستند، به عبادتشان ادامه می دهند، به ادا کردن فرضهای این دین از جمله حج عمره و حج فرضی ادامه می دهند. یعنی در عموم از نگاه اول که نگاه کنید در هیچ آسیبی ندیده است، ولی همونطور که خودتون
در نگاه دوم،
در نگاه دوم اگر عمیق‌تر نگاه کنید، تحقیق کنید و می بینید که بسیار هم محدودیت های جاری شده است. قانون نوی دین قبول شد و بر اساس این خودتون خبر دارید که بسیاری از مدرسه ها، گویم که کل مدرسه هایی که تعلیم دینی می دادن، اسلام را درس می دادن، همشون بسته شدند. مسئله حجاب پیش آمد، روسری پیش آمد.
می شود گفت که دین دولتی شد در این مدت؟
البته این جای انکار ندارد به فکر من.
حتی امام خطیبو از دولت معاش میگیرن که در اون وقت نبود این چیز.
هم از دولت معاش میگیرن، هم بر اساس نظامنامه دولت لباس یگانه میپوشند،
معویزه های را میخونن که دولت آماده کرده است.
البته این به فکر من
نسخه شیگردم از نشر کرده بودیم،
جای رد کردن ندارد، برای اینکه چندین نمونه هاش الکی دسترس شدگی هست، چاپ شدگی است. خود مقامات هم اینا تصدیق کردن که ها بله، معویزه روحانیان اونا گفتن که نوشته نمیشد اما سنجیده میشد.
خب ببینید، اگر طور دیگه خلاصه بندی کنیم، جمع بندی کنیم، اگر اسلام در همان دوره تقریبا یا که حالا سه قسمت شد، اسلام سیاسی که در سیمای حزب نهضت اسلامی، دیگر پیروان مخالفان دولت اسلام سیاسی شد، بیشتر رفت به خارج. دویم اسلام دولتی، یعنی این امام خطیبا، این مسجدهای رسمی، واقعا هزاران مسجد خودساخته بود که اونا بسته شدند با بهانه اون که سند نداشتند و غیره، و مسجدهایی که ماندند در اینجا امام خطیبا از طرف دولت معین میشوند و اون چیزی رو میگویند که دولت میگوید. اما یک وقت یادم است که با ایرج بشیری صحبت میکردیم و میگفت که در حتی زمان شوروی اسلام واقعی اسلام پنهانی بود، یعنی اسلامی بود که اون پنهان است، نمودار نیست، در جامعه نقش ندارد، دیده نمیشود، اما هست. نظر شما همین است که یعنی بغیر از این شاخه ها یک اسلام دیگری پنهانی خود به خود مستقل برای خود وجود دارد در تاجیکستان؟
شاید در حال حاضر مثل دوران شوروی اونقدر پنهانی و زیرزمینی نباشد، اما اونطور که شاهد هستید بسیاری از روحانیان از منبر و مسجد ها محروم کرده شدند و البته هر کدام اونها مرید یا که پیرو ها دارند، شاگرد ها دارند، طرفداران خودشون دارند و اونها تا هنوز هم در داخل تاجیکستان هستند و در بعضی از نشست و برخاست ها، در بعضی از عزاداری ماتم و اینا پیدا میشوند، حتما صحبت ها میکنند. یعنی شاید با اون طوری دوران شوروی چندان پنهان هم نباشند، اما البته که صداشون زیاد شنیده نمیشد، آشکار نیستند. بعضی از این صحبت های آنها اساسا در محفل های جداگانه، محفل های خاصی که برگزار میشد و اونها هم یکی از اشتراک کننده هستند، صحبتشون در اونجا پخش میشد و توسط بعضی از نوارها دسترس عموم هم میشد.
همین چیزی که چند روز پیش رئیس جمهور تاجیکستان گفت که 23 در 23 کشور 10 نفر جوان تاجیک حمله های خودکشانه و تروریستی انجام دادن، به فکر شما اینا از کدام بخش برآمدگی هستند؟ زیر تاثیر کدام رویش یا رویه این دین پیدا شده هستند؟
نمیخوام در این مورد راستگاه خلاصه دقیق و نهایی تیم کمی خودداری میکنیم، چون که همه این حادثه ها به پورگی تحقیق نشدند و ما دقیق نمیدونم که این حادثه ها کی در کدام حالت و در چه شرایط رخ دادند. آیا واقعا هم اینها پیروی کدام گروه دینی مخصوصا دین اسلام بودند یا نبودند، یا
در داخل تربیت گرفتن یا در بیرون.
بله، اینشان برای ما یک معما است که مثلا اونا در افغانستان بودند، در خاور میانه تعلیم گرفتن یا که اشتراک کردن، تجربه گرفتن، یا که در پاکستان بودند، یا که از داخل یا روسیه یا هر جای دیگر. برای همین من در این مورد درست گپ شخصا خودداری میکنم از بیان اندیشه، چون که دلیل تحقیق کامل در این مورد نداریم و بهتر است که چیزی هم نگوییم، چون خودی مقامات تاجیکستان هم بعضی از این افرادی که خودشون میگن در بارش معلومات ندارن. خودتون خبر اگر داشته باشید، چند پیش در استانبول یک حادثه به همه مانند شد، کوشش حمله بود، سوی قصد بود، شخص دو نفر دستگیر کردن، یک نفرشون از روسیه معرفی کردن، یک نفر دیگر از تاجیکستان. تاجیکستان درخواست فرستاد به جانب ترکیه که این معلومات درباره این شخص دید، اما تا هنوز هیچ معلوماتی هم نیست و ما دقیق نمیدونیم که همین آدمی که گمانبر هست از کجا هست، چند سال دارد و کی هست. راست میگم از این نگاه
نه، اما این فضایی که در تاجیکستان هست به نظر شما، یعنی این محدودیت هایی که هستند، این علمایی که گوشه نشین شدگی هستند و اینها میتونند همه خیلی یک محصولات یا یک ثمره همینطور، فرض کردیم یک جوان تعلیم ابتداییش در اینجا اونجا پنهانی میگیرد، یک چیزای اولیه را میفهمد، بعد میرد در روسیه با یک ملای نمیدونم داغستانی یا چچن میشیند، یا که در پاکستان با یک نفر دیگر، یا که در زاهدان ایران با یک نفر دیگر، و بعدا از اونو پیداشتنش ممکن است.
اول اینکه در تاجیکستان همین شب و روز یکان خیلی تعلیم دینی به فکر من که جرایان ندارد، هیچ کس هم
شما دقیق میدونید،
این به فکر من، برداشت من همین است، این خیلی تعلیم دینی وجود ندارد، حتی پنهانی هم شاید بعضی صحبت ها احتمال شود، بعضی مشورت ها و مسئلیت ها باشد، اما تعلیم پوره وجود ندارد.
خوب.
برای اینکه هر کسی هم که در داخل تاجیکستان هست از پیامد این کارش خوف دارد و تا این وقت هم چندین نفره با گمان اینکه گویا غیر قانونی تعلیم دینی داده است، دستگیر و زندانی هم کردند.
مهلت های طولانی.
بله، از این نگاه من به این نظرم که تعلیم دینی در تاجیکستان حاضر بسیار بسیار محدود است، خیلی خیلی کم است. بعد مشکل اساسی این است که برداشت من در مورد این حادثه هایی که گذشت و حمله هایی که شدن، یا که حمله هایی شدن که تاجیکا با اون گمانبر هستند، مشکل اساسی ما این است که مردم ما سواد همین دینی کافی ندارن. همونطور که شما گفتید، برداشت مردم ما مثلا صحبت یک روحانی را میشنوند بر اساس همین خلاصه میکنند. برای مثال یکی از آدمهایی که من میشناسم در روسیه چندین سال زندگی میکرد و در خانه در منزل اجاره مینشست. من با شخصا با خودش صحبت داشتم و براش گفتم که چرا تو مثلا کمی پول داری و اندکی از بانک قرض نمیگیری و خانه بخری. اون میگفت که قرض گرفتن اصلا حرام است،
ربا
هست و اینطور است. بعدا من براش بعضی صحبت های روحانی های تاجیک پیدا کردم و هم بعضی دلیل های دینی هم بود که شما در دولت اسلامی نیستید، بر اساس نظامنامه اسلامی زندگی نمیکنید، در یک کشور بیگانه هستید، دینش هم دیگر است، شما در اونجا حق دارید که هم قرض بگیرید و هم قرض بدهید، یعنی شما ضرورت دارید، شما باید منتظر نباشید، کارتون رو به این وسیله اجرا کنید. از این نگاه من میگم که مردم ما واقعا سواد دینی ندارن و از این نگاه میتواند که البته با جریان های گوناگون پیروی کنند، یا که همونطور که شما در صحبتتون اشاره کردید با چچن ها، با مثلا نماینده های کم شمارانی مسلمان در روسیه بگیم، با آنها صحبت میکنند و از پس آنها میروند. این مشکل اساسی همین کم سوادی دینی است.
یک چیز دیگری که چند روز پیش در شبکه های اجتماعی میگشت که 30,000 یا چقدر هزار حاجی شده است در تاجیکستان، بعضی ها چند باری حج کردند و غیره و کذا. من برای چه سوال میدیم؟ برای اینکه میخواستم در همین صحبت، در ادامه این صحبت، همون نشر آینه مدارا را که به حج بخشیده شده است و یکی از اولین برنامه های رادیویی، اولین اصلا رسانه که به این موضوع از نگاه علمای دینی و از نگاه قوانین و قاعده ها و رساله های دینی مراجعه کرد، رادیو آزادی بود، اونو پخش کردنی هستیم در اینجا. به نظر شما همین یعنی که یک نو اوی واقع نم یک نو مود یا که منشی حوجی شوی در تاجکستان یا یک بیماری یک سوزی همین حوجی شوی پیدا شده است که همه میخواد حج رود؟
این که همه میخواد حج رود در تاجکستان گپی نو نیست، این از اول هم بود. همه این در محله که صحبت میکردید، در شهر اومدید با آدم ها صحبت کردید، همه همین ارزوی دارد که حداقل یک بار در عمرش رود اونجا رو زیارت کند، چون در باوری مردم ما، مردم مسلمان ما، اون یک جای مقدس است و با رفتن به اون آدم یک تازه و آزاده میشود و به یک زنده
همه گناه ها بخشیده
میشود و هم یک صفحه نوی زندگی باز میشود. این جای
خب یک فرض، یک فرض دینی است،
دینی است
ندارد.
بله.
اما چند بار رفتن،
چند بار رفتن، اینا باید من فکر میکنم باید این سوال از خود مقامات تاجیکستان باید پرسیم. و من چندین وقت میشد این بحث در شبکه های اجتماعی میبینم که بعضی از مردمی ما همین مسئله را در میان میکشن، مطرح میکنن و میپرسن که چرا مردمی ما یک بار و دو بار و سه چهار بار میرن و این پول به جای دیگر خرج نمیکنن، یا مثلا پول نمیسازن، یا یکان زمین آباد نمیکنن، یا چیزهای دیگر. چرا یک نفر نمیپرسد که خود رئیس جمهوری تاجیکستان، بگذار اون سفری رسمی باشد یا سفری کاری هم که باشد، بیش از چهار بار حج کرده است با خانوادهش، با نزدیکاش.
بعد نمی کار شخصی هر نفر است که
بله کار شخصی هر نفر است،
وقتی که باطنش میگه ضرورت میبیند که من باید این کار کنم، خب
این کار شخصی هر کس است. اما وقت دیگران که به کار شخصی دیگران دخالت میکنند، من از این نگاه میگم که چرا مثلا یک کس نمیپرسد که وقتی شخص اول 4-5 بار میرد، مگر دیگر رو الهام نمیگیرن که ایشون رفتن، برای چرا از پس ما نرویم؟
درست است،
این سوال است. بعد دویم این که حج عمره، حاضر آدم هایی که از تاجیکستان میروند بیشتر به حج عمره میروند و سبب اساسیش این است که خرجی راه کی رو تا رفتن و برگشتن به حج عمره نسبت به حج فرضی ارزان تر است. اگر شما برای حج فرضی مثلا بیش از $5,000 اگر خرج کنید، به حساب دلار گویم بیش از $5,000 خرج کنید، برای حج عمره بیش از $1,500 خرج میکنید، این یک فرق سه برابر کمتر است. از این نگاه مردم
اما چرا اینقدر نگاهی سخت است که این مردم چند بار حج میرود؟ از کجا میبیاید؟ در اون کشور دیگر هم ما شاهد این هستیم که
شاید در کشورهای دیگر هم باشد، یا شاید در گذشته در تاجیکستان هم عین همین به حج رفتن تشنگی به حج رفتن زیاد بود، اما شاید بیشتر رسانه‌ای نمی‌شد، یا شاید اون وقت اینستاگرام و فیسبوک و نوار کوتاه پرتوتن در شبکه‌های اجتماعی مود نبود. شاید از این نگاه ما خبر نمی‌یافتیم که از تاجیکستان مثلا در یک سال بیش از 6000 آدم به حج می‌رفتن و هزارها آدم دیگر در نوبت می‌ایستادن. بعضیا حتی پوره می‌دادن که به مقامات ناحیه همون محل زیستشون که خواهش می‌کردن که نام من پیشتر بگیرن. اگر این ما چند دفعه اینو گزارش کردیم در رادیو آزادی، اگر به یادم داشته باشید، حتی روی خط به حدی بود که آدم ها میگفتن که 10 سال 15 سال دیگر شاید نوبتشون نرسد و این امید شاید بگور، ارزوی بگور برم با خود.
بله.
از این نگاه شاید مردم بیشتر اجتماعی شدن، بیشتر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کردن و از این که زندگی خصوصیشون نوار میگرند و در شبکه‌ها به مردم میگذارن، برای دیدن مردم میگذارن، شاید دیگر نمیترسند، شاید برعکس حواس میکنن که یک کس دیگر زندگی اونا رو بیند.
خب از این نگاه برای یک قسمی مردم یک نفر خودنمایی و چیزم هست، واقعا هم شاید نمیدونن که مبلغی دارن چگونه صرف کنن، در کجا صرف کنن. اما خب خوب در این برنامه ای که شنوانده های ارجمند پادکست گنج شوان حالا بعد این گفتاری من با کیومرسی اتا خواهند شنید، اولین برنامه درباره حج است و چگونه اجرا شدن آن و اولین آدمانی که از این مرحله ها گذشتند اظهاری نظر میکنند. من گمان دارم به بیننده میگم، به شنوانده ما خیلی خیلی پسند خواهد آمد و اگر سوال پیدا شد یا اینکه اندیشه شه می توانند در زیر این برنامه بنویسند. تشکر زیاد کیوم مر سلامت باشید.
تشکر زیاد. اگر بر وقت‌تر میگفتید یک کمی آمادگی کامل‌تر می
دید. نه پادکست جالبش در همین است که من خودم هیچ آمادگی نداشتم و آمادگی بسیار کمی ابتدایی. خب اما صحبت خوب
سلامت باشید. سلامت باشید. شنونده ها کمی ما را به جای بیش میگیرند و از شاید بعضی کمبودهایی که در صحبت های ما گذشت میگذرند.
ببخشند.
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، این نوبت برنامه آینی مدارا در حال تقدیم شما می شود که میلیون ها دست برای آمرزش گناهان و امن و ثبات جامعه جهانی بالا شده است و میلیون ها مسلمان کشورهای عالم پا به پای هم کتف به کتف هم به نیت ادای مراسم حج در مکه و مدینه قرار دارند و قربانی می کنند. خوش به حالشان. اما بازم که یوم مرسیت هستم که این برنامه را از دوشنبه برای شما تقدیم میکنم و شما نیز همراه ما باشید. اگر می خواهید متن این برنامه و برنامه های دیگری رادیو آزادی را ببینید، لطفا صفحه اینترنتی ما www.ozodi.org وارد شوید. برنامه آینی مدارا را از رادیو آزادی میشنوید و حج در قطار کلمه شهادت و روزه، نماز و زکات یکی از پنج پایه اصلی دین مبین اسلام به حساب می آید. یعنی حج پنجمین بنای مسلمانی است که هر کس برابر پیدا کردن توان و قدرت باید این فرض را به اجرا رساند. وقوف در عرفات، سنگ زدن شیطان، سعی میان صفا و مروه و طواف خانه کعبه از مناسک حج دانسته می شود که باید هر حاجی آن را ادا کند و همه این عبادت ها و یا مناسک حج در میان میلیون ها ساکن مسلمان جهان که بنی به اصطلاح حاجی شدن وارد مکه و مدینه گردیدند انجام میگیرد. روز چهارشنبه 25 نوامبر حدود 2.5 میلیون ساکن مسلمان از کشورهای عالم نیز مراسم ادای حج در عربستان سعودی را آغاز کردند. در این مراسم همچنین 5300 تن از ساکنان مسلمان تاجیکستان هم حضور دارند که گفته میشد بیشتر از 70 نفر آنها با پشتیبانی حکومت کشور به این سفر رفتند. سیدبگ محمدولایف مسئول بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که حکومت این کشور قادر است تعداد هرچه بیشتر ساکنان را برای ادای مراسم حج بفرستد، اما با گفته او وزارت حج عربستان سعودی که از روی نفوس کشورها برای آنها کوتا جدا میکند، برای تاجیکستان صاحب بیشتر از 7 میلیون اهالی تنها برای 5000 نفر جا تخصیص داده است و خلاص. آقای محمدالوف همچنین گفت از این به بعد مقامات تاجیکستان سفر حاجیان به عربستان سعودی را تحت نظارت میگیرد و تلاش میکند که هر نفر توانمند در کشور باید به این نیت خود، یعنی به نیت حاجی شدن برسد.
حکومت نظارت میکند که نفری که یک بار حج رفت اکنون باز یک نفری دیگر رود، یک نفری که سالهای دراز آرزوی حج دارد و با آرزویش برسد و دیگر تشکیلی گروه ها، گروه های حاجیان، نظارت با آنها، مساعدت با آنها در انجام دادن فرایض دینی، این مسئله ها کمک ها را دولت که به شهروند خودش نکند پس چگونه دولت است؟
مقامات تاجیکستان هم گفتند شهروندان که نیت ادای حج را دارند می توانند در حکومت های محلی نام نویس کنند و با نوبت به این هدف خود به این نیت خود برسند. حج امساله در حال انجام شد که مرض زکام خوک جهان را به تهلکه انداخته است. مقامات عربستان سعودی هم میگویند که امسال 20000 طبیب صحتی حاجیان را تحت نظارت خواهند داشت. در صحبت با رادیوی آزادی از کنار کوه عرفات، عبدالغفار یوسوپوف رئیس بخش حج در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت یگان نفر از حاجیان تاجیکستانی گرفتار زکام خوک نشدند، ولی سه حاجی از میزان بلند قند اذیت میکشند که تحت نظارت طبیبان هیئت تاجیکستان قرار دارند. در حالی که مردم از زکام خوک نگران هستند، مقامات عربستان سعودی میگویند که باران و سیل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه حیات حداقل 83 نفر را از میان برد. آبولای راه ها و ماشین ها را شسته، چندین پل را به کامش فرو برده است. مقامات سعودی میگویند شاید روزهای آینده با پایان شدن سطح آبی آبانبارها جسد بیشتری هم پیدا شود. ولی آخرین خبری که به دست ما رسید میگوید مقامات ترکمنستان از شهروندان کشور خود به دلیل جلوگیری از ابتلا شدن به بیماری زکام خوک خواستند که حج خود را در داخل کشور انجام دهند. مقامات ترکمنستان گفتند در حالی که حاجیان در عربستان سعودی عبادت خود را به جا میرند، ساکنان مسلمان ترکمنستان می توانند که از 38 جای مقدس برای مسلمانان در این کشور زیارت کنند. امرالله نظام از کارشناسان امور مذهبی در تاجیکستان میگوید حج را نمی شود بعد داخلی و بیرون جدا کرد، زیرا به تاکید آقای نظام حج یک توست و آن ثوابی به خود خاصی دارد که در هیچ جای دیگری نمی شود آن را به دست آورد.
ما به حج تنها بر همان کرده هایی که در حج عملی می شود به آن گرفته می شود، اما اینکه آنها قربانی میکنند و چندین عمل های خیر میکنند اینها ثواب علیحدہ خود را دارند، امیدواریم که خداوند از آنها قبول کرده باشد. یعنی هر یک فریضه در جای خودش باید در وقت خودش ادا کرده شود. مثلا فریضه حج نمی شود که در ایام ذوالقعده ادا شود، یا اینکه نمی شود که وقوف در عرفات یعنی ایستادن در عرفات روز 12 یا 13 ذوالحجه به انجام برسد، اون قبول نیست. حج ایستادن، پیغمبر خدا میگه الحج وقوف العرف، حج ایستادن در عرفه است.
برنامه آینی ما درست که از رادیو آزادی تقدیم شما میشد، اما در مورد آنهایی که میخوان خرج سفر حج خود را به بینوایان دهند و به این وسیله از رحمت خداوند بهره مند شوند چی میشود گفت؟ آیا ثواب این عمل خیر برابر حج کردن است؟ مولوی سید محمود از روحانیان تاجیک میگوید صرف مخارج حج به بینوایان مربوط آنهایی است که یک بار الکی حج کردند و میخوان برای دوم یا سومین بار این مراسم را ادا کنند، نه مربوط آنهایی که برای اولین بار نیت حج کردن را دارند.
حق است بر بندگانش که حج بروند، هر کسی که قوت دارد. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفته هر کسی که توانایی بر حج پیدا بکرد اما 5 سال پی در پی که نرفت، حق تعالی او را عوض. پس اون مطرود از رحمت خداست، مطرود از جمله خیرهای خداست، یعنی مطروک از دیگر. خب این یک رکن اسلام است که با واسطه این اسلام بود می شود. این که باشه باید که نماز و روزه و حج جای خود را یابند، اما اون که آیا پول را بر دیگر کسی هن، آیا همین ثواب در می یابد، آیا که روز قیامت جوابی نداره، این اشتباه از دوست عزیز. گپ اصلا در مقابله کسهای گفته می شود که آنها باری رفتند، یک بار رفتند، پس باری دوم بله که ما می دانیم ان شاء الله تعالی دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. پس باید اینهایی که چنین توانمندی دارند حتما اولین مراتب بروند. یک فریضه از فرایضی از دینشان هم اصلا رکنی از ارکان دینشان انجام بدن و بعد از آن انشاءالله سالا باری دوم سوم بله که بدن، این بهتر است یک مسکین نان به دست بیارد، چون هفته ها احتیاج به سوی گردش ما در بین صفا و مروه و در اطراف خانه ندارد، از آن که ای بنده محتاج است.
این هم در حالی است که اخیراً مقامات رسمی تاجیکستان از ساکنان مسلمان کشور دعوت کردند که اگر امکان دارند خرج سفرشان به حج را به بینوایان دهند و یا یک جای ناآباد کشور را آباد کنند. عید قربان یکی از دو عید مسلمان هاست و عید قربان عید است که آن را همسالا مسلمانان جهان در روز 10 ذوالحجه یعنی پس از 2 ماه و 10 روز عید فطر یعنی عید رمضان جشن میگیرند. اشخاص توانمند در این روز طبق رسم این آیین مذهبی گوسفند قربانی کرده به همسایه های کم بزاعت، به نزدیکان کم بزاعت و همچنین مردم بینوا کمک خود را میرسانند و این عید در تاجیکستان از سال 1991 به این سو رسما تجلیل می شود و این روز روز تعطیل در کشور اعلام شده است. این روز برای مسلمان های تاجیکستان یک روز خاص است و امسال هم مسلمانان در این روز تعطیل می کنند. آنها در این روز پس از ادای نماز عید به خانه های همدیگر می روند، از ناز و نعمت های یکدیگر می چشند، در حق همدیگر دعا می کنند، به زیارت قبر گذشتگان می روند و به قدر توان خود قربانی می کنند. مولا عبدالرحیم امام خطیب مسجد قزاقان در شهر دوشنبه می گوید که این قربانی هم حکم‌های خود را دارد
و این قربانی که ما میکنیم این قدر فضیلت دارد، این قدر ثواب دارد که در حساب نمیگنجد. پس کسایی که امکانیت دارد خدای تعالی از براش شرایط مهیا کرده است، یعنی که حساب مال و حساب زکات دارند، بر اینها واجب است قربانی کردن در راه خدا. اما اشخاصی که حساب زکات ندارند، مقدار $3,000 ندارند، برای اینها برادرای عزیز قربانی واجب نیست. قربانی البته ثواب دارد، اجر دارد، اما نفقه اهل بیت در ذمه‌ش فرض است. وقتی که شخص قرض میگیره که قربانی کنم، تصور کنید حق فرزند شد، حق زن شد، میگه که من خدمتی کنم خدمتشان تو، از او عملش چی فایده و چی منفعت است؟ از معلوم میگم که برقیو میکنم کاری که برقیو شود پیش پروردگار هیچ قدر قیمتی ندارد.
با همین دوستان ارجمند با وفای آیین مدارا این نوبتی برنامه را هم به پایان میبرم. تا این نوبت با شما قیوم مرسی عطا بودم و خدا کند که حج هر یک شما و قربانی هر یک شما مقبول درگاه خداوند گردیده باشد. تا برنامه های دیگر روی امواج رادیوی آزادی خدا حافظتان بود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
خطی خبرها. درخواست آزادی 8 نفر از زندان‌های تاجیکستان. بازداشت مسئول کمیساریت حربی بعدی طلب پورا. مرگ یک مسافر هواپیمای اورال در راه به تاجیکستان. سلام بینندگان عزیز نویدی بامدادی، امیدوارم خوبید و ما را تماشا دارید. امروز 20 مارت است. نوروز یا سال نو خورشیدی در تاجیکستان ساعت 8 و 6 دقیقه به وقت محلی 20 مارت فرا رسید و در همین وقت شب و روز برابر شد. این شرح علمی وارد شدن نوروز به تاجیکستان است، ولی بر اساس ارزش تقویم فرهنگی روز 21 مارت نوروز استقبال می شود. نوروز در تاجیکستان بعد از کسب استقلالیت دولتی جایگاه و مقام مناسب خود را به دست آورد و از یک جشن مردمی تا به جشن دولتی اعتراف گردید. یک گزارشگری سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواسته است با کمیش 8 روزنامه‌نگار و حقوقدان را از زندان‌های کشور آزاد کند. میری لولور در نشست شورای حقوق بشر نامی دلیر امامعلی، عبدالستار پیر محمدزاده، زوقی‌بک صالحوف، عبدالله غربتی، الفتخانی محمد شویه و منوچهر خالق نظروف، فراموز ایرگاشوف و خوشروز جمعیف را به زبان آورده است. وی در یک پیام علاهیده در شبکه ایکس نوشت قضیه این افراد را در صحبت با نمایندگان حکومت تاجیکستان نیز برها در میان گذاشت. همه آنها پس از ماه می سال 2022 به سالهای دراز زندان محکوم شدند. مقامات آنها را به همکاری با سازمانهای ممنوع و خلابی و جنایت های دیگر گناهگار دانستند، اما خودشان و پیوندانشان گفتند که زیر فشار و شکنجه عیبنامه را پذیرفتند. یک مسئول کمیساریت حربی شهر حصار با اتهام گرفتن بیش از 17000 سومان پورا برای بروی خطی دعوت شوندگان الटरनेटیوی نامنویس کردن بازداشت شده است. اوجانسی زیدی فسادی تاجیکستان خبر داد که یک شهروند به این نهاد مراجعه کرده است که سردار زیر شعبه مالیه و خواجگیداری کمیساریت حربی شهر حصار و برادر شفقت بیمارخانه مرکزی شهر حصار از او پورا طلب دارند. با گفته منبع بعد از گرفتن پورا از این شهروند، این مسئول کمیساریت حربی در جای حادثه دستگیر شده است. تا حال نزدیکان این مسئول بازداشت شده کمیساریت حربی در این زمینه اظهار نظر نکردند. نسبت بازداشت شده پرونده جنایی آغاز گردیده، تفتیشات پیشکی ادامه دارد. قرار است از 1 اپریل دعوت بهاری جوانان از 18 تا 27 ساله تاجیک به ارتش آغاز شود. سالهای آخر مقامات از افزایش صفی اختیاریان صحبت میکنند. ساکنان از دعوت اجباری خبر می دهند. یک سبب اساسی سرپیچی جوانان از خدمت را بعضی از ساکنان و حامیان حقوق و بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان ربط می دهند که گاهی با مرگ و معیوب شدن آنها انجام می یابد. سازمان ملل متحد 20 مارت را روز جهانی خوشبختی اعلان کرده است. چیزی که همه انسان ها می خواهند از هر راه به آن برسند. یکی از راهی سعی و کوشش و تلاش، دیگری از راهی کار و زحمت زیاد. سازمان ملل خوشبختی و یا نیکو اهالی انسان‌ها را بر اساس یک ایده از معیارها، از جمله سطح زندگی، درآمدی ماهانه، سلامتی بها می‌دهد. در تاجیکستان ساکنان بر اساس کدام معیارها خود را خوشبخت می‌شمارند؟ خبرنگاران رادیوی آزادی از رهگذران در دوشنبه و باختر پرسیدند که در کدام حالت خود را خوشبخت می‌حسابند.
خوشبخت می‌بودم اگر پول می‌داشتم. مادرم چی ارزه می‌داشت عملی می‌کردند.
خوشبخت هستم اگر آرومی باشد، تنجی باشد، ارزانی باشد، ما خوشبختیم.
اکنون من همین سلامتی باشد، من خوشبختم. من فقط سلامتی مشکلی دارم. از این من های دکتر آمدم رنگی کرده که میگوید 350 سنتی دور پول ندارم. من همین بهترین همین منام باشم، پولی هم نخشمم.
ما خوشبخت میشنم، پدر و مادرم در برم میبینم و سلامتی خوب از همه، سلامتی خوب از همه خوشبختی بهترینه.
خوشبخت میبودم اگر افغانستان آرامی میبود. خیر، تاجکستانم جای نغز است، خوش داریم، آرام هستیم، نغز میبینیم، دیگه هر کسه باز وطنش وطن، وطن دیگه چیز است.
خوشحالی همین سبب میشه که خونتی میبوشن، هم وقت خوشبخت.
من چشم روشانی دارم، چشم کورای دیگه دنیا بینوهای نیستای دنیا. من چشم بوشکو همه چرا میبینیم.
تینجی اصداغی دولت بوشم و در خوشبختی ایم و خوشبختی پدر مادر با مورای خوشبختی بزرگ
خوشبختی بودم. اگر همین دولتی خودمون زندگی میکردم، نه از دولتی ما زور حاضر، پریزیدنتی ما اختن خانوار سختگی ما را پینسه میتیار، پینسه نه از میگیرم.
خوشبخت میبودم اگر
معیار خوشبختی از نظر شما کدام است؟ در زیر همین ویدیو با ما نویسید. با گزارش رسانه های روسیه، یک مسافر بری هواپیمای اورالسکی اویالینی در راه به تاجیکستان جان داده است. صحیفه اویاتورشینا در تلگرام نوشت حادثه شام 18 مارت روی داد. منبع میگوید هواپیما با 92 مسافر از مسکو به سمت کولوب به حرکت در آمده بود. با سبب بد شدن حال یکی از مسافران هواپیما را در فرودگاه کروموچ در سمارا پایین آوردند. پزشکان با کمک شتافته ولی مسافر را نجات داده نتوانستند. هواپیما پس از 2 ساعت به سوی تاجیکستان پرواز کرد. بیننده های عزیز، برایتون درسی سوادی رسانه‌ای تقدیم می شود. این بخشی برنامه به شما کمک می کند به درستی فکت و دلیل توجه کنید.
آیا هیچ به چنین حادثه ها دچار آمده اید که به شما نامه های الکترونی می رسند؟ در این نامه ها قصه می شود که صاحب نامه کارمند کدام یک بانک مشهور بوده، خویشاوندان کدام یک مزاجش را جستجو دارد که هم نسب شما است و او بعد از وفاتش مبلغ هنگفته را به میراث مانده است. قصه کوتاه از شما خواهش می کنند که برای ادامه صحبت مخفی با پشت الکترونی این کارمند بانک نامه جوابی نویسید. همین که این کار را انجام دادید نسبت شما مهندسی اجتماعی شروع می شود. یعنی امکان دارد نسبت شما به خاطر دزدی اطلاعات شخصی یا هدف دیگر، مثلا به دست آوردن گذرواژه، قلابه اینترنتی صورت گیرد. قلابه اینترنتی یا آنلاین این عملهای جنایتکارانه سایبری با مقصدی به دست آوردن داده‌های اطلاعاتی یا واسطه‌های مالی کاربران اینترنت است. قلابان فقط و فقط یک هدف دارند، با هر وسیله و با راه فریب به دست آوردن پول یا دارایی. آنها می‌دانند که چگونه مردم را به خود جذب کنند، با احساسات آنها بازی کنند یا آنها را بترسانند. در میان آنها روانشناسان، متخصصان صحه مالیه، اقتصاد، بیمه یا سوغورته و غیره هستند. حالا در اینترنت شکل‌های مختلف قلابی که با عملهای خیریه، خرید و فروش بلیت‌ها، کارت‌های ارمغانی، قماربازی و فروش ارزها، بازی‌های لاتریه و غالبیت بدون اشتراک در آن و غیر وابستگی دارند خیلی رشد کرده است. طرح‌های قلابی با مقصد انجام دادن انتقال غیر نقدی مبلغ‌ها به حساب جنایتکاران است. قلابان اینترنتی هرچی بیشتر ایجادکاری نشان داده، خود را با نویگری‌های نوترین تکنولوژی‌های رقمی به زودی مطابق می‌کنند و راه‌های نوی فریبی کاربران اینترنتی را راه اندازی می‌کنند. قلابه اینترنتی چنان ذکر شد در شکل و نمادهای مختلف وجود دارد و هدف اساسی آن رسانیدن ضرر به همیان، کامپیوتر و شهرت شما است. قلوب اینترنتی یک قطار عملهای غیر قانونی را در فضای مجازی در نظر دارد و معمولترین آنها با نامهای خاصی خود یاد می شوند. فیشینگ یکی از معمولترین اصولهای رخنه کردن گذرواژه و دزدی اطلاعاتی مخفی در اینترنت است. در این زمین از حیله های گوناگون از جمله انبوه فرستی هرزنامه ها یعنی سپام از طریق پشت الکترونی، پیام های فردی سازی شده از نام های سازمان های دولتی و مالیوی، شبکه های اجتماعی، اینچنین ایجادی سامانه ها و صحیفه های فیشینگی، رفزنه های اطلاعاتی یا پاپ اپ ها و غیره استفاده می شود. ویشینگ یکی دیگر از اصول های قلابی با استفاده از مهندسی اجتماعی است. در ویشینگ قلابون با استفاده از ارتباطی تلفنی نقش معینه را به صفتی کارمندی بانک، خریدار و غیره اجرا کرده با بهانه های گوناگون از صاحب کارت های پرداختی معلومات مخفی را به دست آوردنی می شوند یا او را وادار می کنند که با صورت حساب کارتی یا کارت پرداختی خیش عمل های معین انجام دهد. فارمینگ یک ترتیبی به طور مخفیانه هدایت کردن قربانی به سراغ ای پی بر دروغ است. با در نظر داشته آن که حالا کاربران، بانک ها، شبکه های اجتماعی و دیگر خدمات های اینترنتی از رویش و اصول های گوناگون قلابی با استفاده از مهندسی اجتماعی آگاهی کامل دارند، قلابان اصول های نو به نوی فریب را جستجو میکنند. هدایت کاربران به ای پی های قلبکی سامانه های فیشینگی از همین اصول هاست. بدکاران حملگر برنامه های مخصوصی زیان آور را به کامپیوترهای کاربران پهن میکنند که بعد راه اندازی درخواست ها را به سایت های مشخص به سامانه های جعلی روانه میکنند. این امر مخفیت قوی حمله ها را تامین میکند و اشتراک کاربر به حد اقل میرسد. تنها باید انتظار شد کاربر کی تصمیم میگیرد که از سامانه های موردی توجه حملگر بازدید کند. نامه های نیجری یکی از کهن‌ترین قلابی‌ها است که هنوز تا رایج شدن اینترنت هم معروفیت داشت، اما با پیدایش اینترنت و انبوه فرستی هرزنامه‌ها یعنی سپم عمومی از طریق پشت الکترونی باز هم بیشتر توسعه یافت. عادتاً قلابان با گیرنده مکتوب مراجعه می‌کنند تا در عملیات پولی چند میلیون دلاری کمک رسانند و به ایشان به عوض درآمدی گرفته شده سود و منفعت نظررس وعده می‌دهند. اگر گیرنده به اشتراک راضی شود، پس از او تدریجاً به راه فریب و قلابی مبلغ‌های کلانتر و باز هم بزرگتر گویو برای انجام دادن معاملات، پرداخت حق خدمت، رشوه دادن به منصبداران و غیره رویانیده می شود. کاردینگ یک نمودی قلابی که در آن عملیات با استفاده از کارت پرداختی یا رکویزیت های آن صورت می گیرد، در حالی که دارنده کارت این عملیات را آغاز نبخشیده است و آن را تصدیق نکرده است. معلومات را درباره کارت‌های پرداختی عادتاً از سرورهای از جانب مکاران یا خود هکران رخنه شده مغازه‌های آنلاینی، نظام‌های پرداخت و حساب برابرکنی، اینچنین از کامپیوترهای شخصی توسط برنامه‌های دسترسی فسیلوی، نرم افزارهای جاسوسی، ترویان‌ها، بوت‌ها و غیره به دست می‌آورند. جواب به این سوال اصلاً خیلی عادی است. شما باید از قلابی احتمالی آگاه و تا حد امکان هوشیار باشید تا با آنها دچار نشوید. پیوند یا استینادهای از جانب شخصان بیگانه فرستاده شده را پخش نکنید. با استینادهای کوتاه به مثل insta.gram یا yan.dex پیروی نکنید، حتی اگر این پیوندها از جانب دوستان شما ارسال شدند. در نظام های پرداختی و پشت اینچنین در صورت حساب های بانکی از اصالت سنجی 2 اومیلی یا بسیار اومیلی استفاده کنید. سراغه های سامانه های را که شما معمولاً برای معاملات و پرداخت های آنلاینی استفاده می برید در پرونده ذخیره های پسندیده جای دهید. از براوزر ها یا مرورگر های به مثل خروم، سفاری، فاینفاکس استفاده برید که علاکه امکانی محافظت از هجوم های فیشینگی دارند. نرم افزار و زمینه های را که طریق پشت الکترونی از اشخاص نامعلوم یا شپناک دسترس می شود زیرکشی یا باز نکنید. هنگامی خرید در اینترنت هیچگاه در جای های جمعیتی وایفای رایگان را استفاده نبرید. هکرها وایفای رایگان را دوست می‌دارند، زیرا دسترسی به دستگاه شما و توسط آن دزدی معلومات شخصیتان آسان می‌گردد. به صورت عموم به آدمان ناشناس باور نکنید. از استینادهای نامعلوم و تصدیق نشده کار نگیرید. کامپیوتر خود را منتظم برای آلودگی از ویروس ها تفتیش کنید. به دیگر کاربران ناشناس پول انتقال ندهید. آداب مباحثه آنلاینی یا چگونه باید بحث کرد تا ضرر نبینی، چون این است عنوانی درس این بده ما که منظوری شما خواهد شد. با درس های سعودی رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشد.
بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 20 مارت را در زمانهای گوناگون فرا می گیرد.
20 مارتی سال 1931 زادروز شاعر و درامنویسی معروف فیض‌الله انصاری است که در 49 سال عمرش توانست در رشد تئاتر تاجیک نقش مهم بازد و با نمایشنامه های زیادی صحنوی و تلویزیونی اش معروف شد. او را اساسگذاری درامه منظومه تاجیکی هم مینامند که برای دایره وسیع تماشابینان با نمایشنامه های تئاتری امتحان، حیات و عشق، حکم مادر، توی برپا نشد و غیره شناخته شده است. از سال 2013 با تشبث سازمان ملل متحد هر سال در 20 مارت روز بین المللی خوشبختی جشن گرفته می شود. این روز مخصوص برای آگاهی از اهمیت قناعتمندی و رضایت و خوشحالی جامعه است، شرایط زندگی، درآمد اقتصادی، امنیت و معیشت ایجاد شده است. برخی پرسش های افکار عموم می گویند با دلیل فلسفه شکرگزاری و اعتقادمندی مردم در تاجیکستان اکثر ساکنانش از زندگی اظهار قناعتمندی می کنند، ولی در اصل با مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی دست به گریبانند. 20 مارت سال 1941 زادروز هنرپیشه سرشناس عبیدالله رجبوف است که در 80 سال عمرش بیشتر چون حجونگاری کسبی شهرت یافت. کارمند سابقه‌دار تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی و مؤسس تئاتر مسکوی آینه بیشتر با هنرنمایی‌های یکاش معروف شد. سال‌های زیاد در مقام‌های رسمی و دولتی کار کرد. در انتخاب موضوع و هدف حج و طنز احتیاط کار بود، ولی اعتراف می‌کرد که حجوی سیاسی به منفعت مردم و دولت و دولتداری است.
قرب روبل روسی نسبت به دیروز تا 70 درم پایین رفته است. امروز 1000 روبل با 118.50 درم برابر است. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، امروز 100 دلار آمریکایی به 1095 سومونی و 100 یورو به 1188 سومونی عوض می شود. بیننده های عزیز، تشکر از شما که نویدی بامدادی رو تماشا کردید و نظر و پیشنهاد خود رو به ما می نویسید. شما نیز خبر یا عکس و ویدیو دارید به ما فرستید تا فردا در همین برنامه خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی و عید نوروز مبارکتون باد. من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. نوروز یا سال نو خورشیدی همچون عید ملی در تاجیکستان ساعت 8 صبح 20 مارت فرا رسید و در همین وقت شب و روز برابر شد. ولی بر اساس تقویم رسمی جشن نوروز از 21 مارت آغاز می شود و تا 26 مارت ادامه خواهد کرد. امسال با سبب نامساعدی هوا تجلیل رسمی نوروز در دوشنبه برای یک روز به تأخیر افتاد. تنتنه های اساسی نوروزی روزهای 23 و 24 مارت برگزار خواهد شد. پرزیدنت تاجیکستان در پیامش به مناسبت جشن نوروز دهقانان را به کشت تکراری، گرفتن سیچار حاصل از زمین های آبی و مردم را به ذخیره های دو ساله مواد غذایی دعوت کرد. امام علی رحمان از این پیش نیز چند دفعه به ذخیره های دو ساله خوراکواری دعوت کرده بود. دعوتی او از مردم درباره ضرورت آماده کردن ذخیره آذوقه برای دو سال تقریبا 15 سال باز صدا می دهد. ساکنان هنگام صحبت ها در این رابطه می گویند در تاجیکستان امکان و شرایط ذخیره کردن مواد غذایی را آن هم برای دو سال ندارند. تحلیلگران هم تأکید کرده بودند که مواد غذایی بجز از گندم مهلت استفاده برای دو سال را ندارند و در کشور برای این قدر ذخیره کردن مواد آذوقه‌واری انبارهای دارای شرایط موجود نیست. ساکنان در تاجیکستان پیوسته از بالا روی نرخ مال و محصولات در بازارهای کشور شکایت می کنند. اتحاد اروپا برای رشد دموکراتیا و حقوق انسان در تاجیکستان زیاد از 1,800,000 یورو جدا کرد. این مقدار پول گرانت یا قرض بی بازگشت است. نمایندگان جامعه شهروندی می توانند برای دریافت از 300 تا 400,000 یورو درخواست دهند. طرح‌های وابسته به رشد و حمایت حقوق انسان، دموکراسی و آزادی‌های بنیادی بر اساس آزمون انتخاب می‌شوند. این روند 17 اپریل امسال به پایان خواهد رسید. طرح نو برای پشتیبانی از دموکراسی و حقوق بشر در تاجیکستان در حالی است که جامعه شهروندی در این کشور زیر فشار و محدودیت‌های افزاینده مانده است. در تاجیکستان به اطلاع اتحادیه اروپا در یک سال اخیر بیش از 700 سازمان غیر دولتی بسته شده است. رهبری نمایندگی اتحادیه اروپا ماه دسامبر سال گذشته در دوشنبه گفت این به نفع دموکراسی سازی جامعه نیست. دادگاه عالی امریکا گفته است قانون تخصص درباره مبارزه بر ضد عبور غیرقانونی مرز امریکا و مکزیک دوباره مورد اجرا قرار گیرد. خبرگزاری ریترز اطلاع داد که پیشنهاد ماموریت پرزیدنت جو بایدن درباره منع این قانون رد شد. شش دادرس محافظه‌کار دادگاه عالی امریکا از تصمیم مذکور جانبداری کرده، سه دادرس لیبرال ضد برآمدند. به گفته لیبرال ها تصمیم خلاف سیاست مهاجرتی امریکا می باشد. وزارت عدلیه ایالات متحده در ماه ژانویه امسال از دادگاه عالی این کشور خواسته بود که پیشنهاد دوباره به اجرا درآمدن قانون تخصص را رد کند، زیرا به ادعای وزارت آن خلاف مقررات قانون اساسی و قانونگذاری فدرالی مهاجرتی امریکا است. قانون تخصص عبور غیرقانونی مرز و واردشوی تکراری غیرقانونی به این ایالت را جنایت شمرده، برای آن از 180 تا 20 سال زندان پیش بینی کرده است. مقامات تخصص این قانون را برای پیشگیری از عبور غیرقانونی مرز قبول کرده بودند. دادگاه شهر چرچق ازبکستان 18 مارت بررسی پرونده ساکن ولایت تاشکند سوار شهیدالله را به گمان سوء قصد به ساخت کنستیتوسیونی دولت آغاز کرده است. در این باره رهبر سازمان حقوق بشر از گولیک در تاشکند عبدالرحمن تشنف خبر داد. طبق پرونده شهیدالله و در ماه سپتامبر سال 2023 ویدیوی ملاقات پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف را با طاهر یلداش که سال 1991 بینای حکومت ولایت نمنگان را غصب کرده بود به تلفن پدرش فرستاده است. طوری در ابنامه آمده است این نوار طبق خلاصه سنجش دادگاهی و دینشناسی در ازبکستان اکستریمیست اعلام شده، پهن کردن آن همچون حمله به ساخت کنسانی دولت ارزیابی می شود. طاهر یلداش رهبر پیشین حرکت اسلامی ازبکستان سال 2009 در نتیجه ضربه موشکی هواپیمای بی‌سرنشین امریکا در یک منطقه قبایل نشین پاکستان کشته شده بود. کمیته امنیت ملی قزاقستان از بازداشت 4 شهروند افغانستان در الماتا خبر داد. با اطلاع خدمات مطبوعاتی کمیته، شهروندان افغانستان 16 مارت هنگام دادن $5,000 رشوه به یک منصبدار این کشور دستگیر شدند. طبق اطلاع رسانه‌های محلی افغانستانی‌ها از منصبدار قزاقستانی خواستند که آنها را به واسطه فرودگاه الماتا با شناسنامه‌های قلبکی اسپانیا و پرتغالیا و روسیه فرستد. کمیته افزوده است که بازداشت شده می‌خواستند اول به روسیه و از آنجا به کشورهای اروپایی سفر کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خدمات گمرک در پاسخ به سوال رادیوی آزاد گفت 2,500 ماشین به علت 2013 بودن سال تولیدشان در مرز تاجیکستان درماندند. حکومت وارد کردن آنها را از ماه اکتبر سال 2023 منع کرده است، اما صاحبان ماشین ها از مقامات یک امکانیت دیگر میخواهند، چون به گفتهشان اگر این ماشین ها را نفروشند مفلس میشوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. خورشید شیرعلی زاده معاون رئیس خدمات گمرک 18 مارس در پاسخ به مکتوب رادیوی آزادی نوشت 2,500 ماشین درمانده در انبارهای نگهداری موقتی تحت نظارت گمرکی قرار دارند. خدمات گمرک به صاحبان این ماشین ها دو راه پیشنهاد کرده است: یا نقلیات ها را باسپس به دیگر کشور برند یا به قسم های احتیاطی تقسیم کنند. هر دو راهی که به گفته صاحب کاران بر ضرر آنها است. مقامات تاجیکستان هدف از منع نقلیات تولیدشان تا سال 2023 را حفظ محیط زیست و کاهش حجم پرتاب ها به هوا گفتند. حکومت برای صاحب کاران 2 ماه مهلت داده بود که نقلیات تولیدشان تا سال 2013 را به کشور وارد کنند. مهلتی که 2 اکتبر سال 2023 به پایان رسید و به گفته صاحب کاران کافی نبود. حسنالدین قابلوف تاجر ماشین ها میگوید:
همون میخواستیم که از همین کارگران گمرک و از جناب عالی که همین مشکلی ها ما رو آسان کنن و یک بار دیگر مهلت دین و همین مال و ملک ما در آورده گرفته و کار خود ما دوام
دید. ماشین های درمانده را تقریبا میتوان در همه گذرگاه های مرزی تاجیکستان دید، از جمله در گذرگاه دوسته در مرزی تاجیکستان و ازبکستان و نقطه جمشوی نقلیات ها در شهر بوستان ولایت سغد. صاحبان آنها میگویند با امید تجارت این وسیله های نقلیاتی را به تاجیکستان آوردند، اما به جای فایده هر روز ضرر میبینند، چون برای هر روز استادن ماشین ها در اینجا از 10 تا 30 سامانه میپردازند. دلاور تاجر دیگر ماشین ها میگوید از کره جنوبی 3 ماشین آورد، اما فرصت نیافت که آنها را تا 2 اکتبر وارد تاجیکستان کند. خورشید چهرعلی‌زاده، معاون رئیس خدمات گمرک، در پاسخ به سوال رادیوی آزادی نوشته است اجازه ورود برای ماشین‌های تولیدشان تا سال 2013 در صلاحیت حکومت است. ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 در قیاس با ماشین‌های سال‌های اخیر ارزان و برای قشر میانه دسترسند. بیشتر ماشین‌های تولیدشان تا سال 2013 از 35 تا 100 هزار سامان نرخ دارند. نقلیاتی که بعد سال 2014 استحصال شدند از 150 هزار سامان بالا ارزش دارند. با نظر داشتی دسترس بودن نقلیات تولیدشان تا سال 2013، تاجران تلاش میکردن این گونه ماشین ها را از کره جنوبی و کشورهای اروپا به تاجیکستان آرند. در 3 سال اخیر به تاجیکستان حدود 110 هزار ماشین تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است، اما حالا این تجارت کساد شده است و تاجران نمیدانند با این ماشین ها چیکار کنند.
سینمه رو جنبت از ناری ناری نوروز، ای کاش خوش بیاید فصلی بهاری نوروز، ای کاش خوش بیاید فصلی بهاری نوروز، صبحش سعادت دارد شامش صداقت دارد، آسوده بخش گردد لیل و نهاری نوروز.
بعضی از کارشناسان میگویند جاسوسان روسیه در کشورهای اروپایی دوباره فعال شدند. آنها قضیه خلبان ماکسیم کوزمینوف را نمونه میارند که با چرخبال از روسیه به اوکراین فرار کرد ولی در اسپانیا کشته شد. بسیاری ها به این نظرند که او را جاسوسان روس از بین بردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ماکسیم کوزمینوف خلبان نظامی روس در ماه آوگوست سال 2023 به طرف اوکراین گذشت. کیه و او 500 هزار دلار و با نام دیگر شناسنامه داد. در اسپانیا پنهانی میزیست. ماه فوریه امسال جسدش را با آثار چند تیر در خانه اش یافتند. روسیه کشتار را شرح نداد، اما رئیس خدمات جاسوسی مسکو کوزمینوف را برای فرارش یک مرده نالازم خوانده بود. کارشناسان قتل خلبان را یک دلیل واضحی دوباره فعال شدن جاسوسان روس در اروپا می دانند. کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین صدها نفر را جاسوسی روسیه نامیده از اروپا بیرون کردند. مارینا میران از کالج شاهیگری لندن گفت اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان سوز شده است. مشکل آن است که آنها ناعیان هستند، ولی از هر وقت تواناترند.
اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان ضعیف شده است. مشکل آن است که آنها ناعیانند، ولی از هر وقت تواناترند.
رسانه های روسیه در ماه گذشته نواری صوتی یک جلسه مقام های بلندپایه نظامی آلمان را نشر کردند که دایر به دادن مشک های دورپرواز تاوروس به اوکراین صحبت می کردند. کیو هشدار داده است که در آلمان یک شبکه کلان جاسوسان روسیه فعال است. خدمات اکتشافی فرانسه مداخله احتمالی روسیه را در مرکه انتخابات وکیلان پارلمان اروپا تحقیق دارد. انتخابات ماه ایون برگزار می شود. فرانسه گفته است اروپا زیر حمله اطلاعاتی روسیه است. تحلیلگر الکساندر دانیلیوک گفت آنها برای عملیات جاسوسی در اروپا میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها و گروه های دینی میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
آنها برای عملیات های جاسوسیشان در اروپا میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها برای گروه های دینی میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
کارشناسان به این باورند که روسیه از دور و با استفاده از غیر روس ها گروه های متشکل جنایی و تاجران و سیاستمداران خارجی را برای هدف های خود استفاده می کند. در بریتانیا، آلمان، نروژ و لهستان مرافع دادگاهی گمانبران به جاسوسی به منفیت روسیه ادامه دارد. به قول تحلیلگر الکساندر دانیلیوک این دیگر جنگ ایدئولوژی نیست. جنگ